ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش اومدید. شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 4 بهمن ماه است، برابر با 24 ژانویه 2022 میلادی. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش، اما در آغاز نگاهی به خبرهای این ساعت با نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش شرط آزادی زندانیان آمریکایی برای حصول توافق در مذاکرات احیای برجام را رد کرد، اما از قابل حل بودن موضوع آزادی زندانیان آمریکایی خبر داد.
جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرطی رو از روز اول نپذیرفته و طرح این موضوعات رو اگر تنها برای مصارف داخلی و رسانه‌ای باشه ازش عبور میکنه، و الا پیام قطعیش همواره این بوده که مذاکرات رو باید از به اندازه کافی پیچیده هست، نباید با اظهارات پیچیده ترش کرد. این موضوع در دستور کار ما بوده، ولی طبیعی هستش که دو تا مسیر مختلف هست. اگر ایالات متحده به توافقاتی که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشه، این موضوع انسانی با در کمترین زمان قابل حل.
اظهارات آقای خطیب‌زاده ساعاتی پس از صحبت‌های رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات احیای برجام، بیان می‌شود که پیش شرط دستیابی به توافق با ایران را آزادی 4 زندانی آمریکایی در ایران اعلام کرده بود. بابک و باقر نمازی، مراد تاهباز و عماد شرقی 4 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی هستند که اکنون در زندان به سر می‌برند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی اعلام کرد که 2 موشک بالستیک را که بامداد دوشنبه 3 بهمن ابوظبی پایتخت این کشور را هدف قرار داده بود، رهگیری کرده است. پس از اعلام این خبر، سخنگوی شبه نظامیان حوثی یمن نیز بدون اشاره به جزئیات گفت که آنها حملاتی موشکی را هم علیه امارات و هم علیه عربستان سعودی آغاز کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، آسمان ابوظبی بامداد دوشنبه قبل از طلوع آفتاب روشن شد و نقاطی نورانی شبیه موشک‌های رهگیری در آسمان دیده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی امارات، تا حدود 1 ساعت پس از این حمله موشکی، تردد به فرودگاه بین‌المللی ابوظبی مختل شد. حمله روز دوشنبه حوثی‌ها در به سمت ابوظبی حدود 1 هفته پس از حمله دیگری به این شهر صورت می‌گیرد که منجر به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 6 نفر دیگر شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که چندین تن از اعضای این تشکل به حراست شرکت و گروهی دیگر به پلیس امنیت احضار شدند. به گفته این سندیکا، طی 2 ماه گذشته و به ویژه پیش از تجمع 28 آذر در مقابل شهرداری تهران و پس از آن اقدام اعتراضی روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها و حرکت با سرعت 30 کیلومتر در 18 دی، پلیس امنیت و حراست شرکت واحد در تماس با 10 تن از رانندگان خطوط و اعضای فعال زنتیگا آنها را تهدید کرده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران فشار و تهدید بر اعضای این سندیکا را محکوم کرده و گفته است که اعتراضات جمعی از حقوق اولیه همه کارگران است. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگران واحد مختلف صنفی در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
سپاسگزارم. گزیده ای از تازه ترین خبرها رو میشنیدید با همکارم نسرین افشار. نگاهی داریم به محتوای مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در حالی که به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تلاش می کنند روابط بین خود را عادی کنند، همزمان نیز حملات پی در پی حوثی ها به امارات متحده عربی و عربستان سعودی ادامه دارد. تحولات در این خصوص را بررسی می کنیم.
ایران در اینجا هم بیش از پیش تضعیف میشه و همونطور که اشاره شد، صحنه بین المللی هم بیش از پیش به لحاظ روانی، به لحاظ تبلیغی، به لحاظ اون چیزی که فعلا انفعالاتی میتونه در شورای امنیت به ضرر حوثی ها و ایران پیش بره، همه اینها فاکتورهایی هستند که لزوما در روزها و ماه های آینده اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه به سود ایران نخواهد بود.
آیا در سفر اخیر ابراهیم رئیسی به روسیه ولادیمیر پوتین بر اساس موازین و عرف بین الملل رفتار کرد؟
خود جمهوری اسلامی هست که انتخاب میکنه که چه اتفاقی روبروی او قرار بگیره. ببینید وقتی که آقای رئیسی میاد اینجا از چند جانبه گرایی صحبت میکنه، حرفای پوپولیستی میزنه، اما در این حال شما میبینید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی خودش مطلق گرایانه هست.
و اینکه موضوع آزادی زندانیان چند ملیتی در ایران به گونه‌ای با مذاکرات جاری احیای برجام در وین گره خورده. نگاهی داریم به روند مذاکرات در پی تازه‌ترین تحولات. اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مذاکرات احیای برجام در حالی در وین ادامه دارد که موضوع زندانیان در ایران، خصوصا زندانیان دو تابعیتی، در روزهای اخیر بسیار خبرساز بوده است. حالا نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در وین میگوید تصور دستیابی به توافق بدون آزادی زندانیان آمریکایی بسیار سخت است، موضوعی که برخی رسانه‌ها در ایران آن را یک پیش شرط ارزیابی کردند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بری روزن 77 سال دارد. 444 روز یکی از 52 گروگان سفارت آمریکا در تهران بوده و از زمان آزادی 4 دهه است که برای رهایی سایر کسانی که در شرایط مشابه در حبس هستند فعالیت می‌کند. فعالیتی که در روزهای اخیر او را به وین رساند. آقای روزن دست به اعتصاب قضا زده بود. 5 روز کنشگری او به گفته خودش موفق بوده است.
I think that good part of my mission has been accomplished.
بخش مهمی از مأموریتم انجام شده و احساس خوبی نسبت به این موضوع دارم. در نتیجه فکر می‌کنم دست کم بارقه‌ای از امید برای آنها که در ایران ناعادلانه زندانی هستند ایجاد کردم و می‌خوام بدونن که من طرف اونها هستم. اونها طرف من و ما همه در این موضوع شریک هستیم.
بری روزن بامداد دوشنبه پس از متوقف کردن اعتصاب غذایش با رادیو فردا صحبت کرد.
من فکر نمی کردم حضورم در اینجا در وین و اعتصاب غذام با چنین واکنشی در میان ایرانی آمریکایی ها، ایرانیان اروپایی، سایر ایرانیان و آمریکایی ها روبرو بشه و این حمایت واقعا دلگرم کننده بود. حمایتی که نه تنها از خانواده گروگان ها بود بلکه از خود گروگان ها که برای من نوشتند یا حتی با من تلفنی صحبت کردند. به نظرم پیام به کشورهای غربی، آمریکایی ها و اروپایی ها رسیده که باید برای اینکه ایران دست از گروگانگیری برداره کار بیشتری انجام بدن. در دیدارم با نماینده ویژه آمریکا رابرت مالی احساسم این بود که او در این زمین روی کرد جدی تری اتخاذ کرده است. Special Envoy Malley, I felt very strongly that he's taking
a stronger tone toward Iran. این صحبت‌های بری روزن پس از چند دیدار او با رابرت مالی در وین مطرح می‌شود. در آخرین دیدار او در شامگاه یکشنبه خبرنگار خبرگزاری رویترز هم حاضر بود. آقای مالی در این نشست از بری روزن خواست تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد. مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در حین بیان این درخواست با اینکه تصریح کرده که موضوع احیای برجام و زندانیان دو موضوع جداست، اما تاکید کرده که تصور دستیابی به توافق بدون آزادی شهروندان آمریکایی بسیار سخت است. این صحبت‌های آقای مالی با واکنش‌های تندی در تهران مواجه شد. خبرگزاری‌های نزدیک به دولت و گروه‌های اصولگرا بامداد دوشنبه آن را خط و نشان کشیدن و پیش شرط تعیین کردن ارزیابی کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم با به سخره گرفتن اقدامی چون اعتصاب غذا آن را با پیشرفت در مذاکرات مرتبط دانست.
هر وقت در وین یا در میان گفتگوهای هسته‌ای این تصور ایجاد میشه که گفتگوها داره به نتیجه میرسه، گروه‌هایی شروع به اقداماتی میکنن.
این واکنش جمشید برزگر روزنامه‌نگار به این گفته هاست. آقای برزگر 6 روز است که در وین به کارزار اعتصاب غذا پیوسته و در کنار زندانیان دو تابعیتی سعی در آگاهی رسانی درباره سایر زندانیان سیاسی در ایران دارد.
مقامات جمهوری اسلامی هم این پیام رو دریافت کردند و واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که این کارزار رو بی اهمیت و یا در واقع کم اهمیت قلمداد کرده نشانه ای از همین موضوع است. اما حقیقت این است که آن چیزی که برای جمهوری اسلامی کم اهمیت هست فقط این کارزار نیست. جان مردم ایران، جان شهروندان ایرانی هم به همین اندازه برای مقامات جمهوری اسلامی کم اهمیت هست و این اون نکته است که باید در واقع برای همه ما، برای تک تک شهروندان ایرانی آشکار بشه تا بدونن که خودشون باید در واقع این رو تحمیل بکنند به حکومتی که طبق قانون باید حافظ جان و مالشون باشه، اما جان و مال اونها رو کم اهمیت قلمداد میکنه.
آگاهی رسانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی در وین ادامه پیدا میکند که مذاکرات برای احیای برجام هم همچنان در جریان است. مذاکراتی که در سطوح مختلف و با حضور ایران، 4+1 و آمریکا به طور غیر مستقیم ادامه دارد و مشخص نیست که آیا در بازه زمانی مد نظر کشورهای غربی حدود 3 هفته آینده به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
گزارش هانا کاویانی را میشنید در خصوص روند مذاکرات احیای برجام و اعتصاب غذاهایی که در روزهای اخیر شاهدش بودیم. اما به تازگی رفتار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان سفر ابراهیم رئیسی به مسکو در داخل و خارج از ایران و همینطور در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبرساز و بحث برانگیز شد. در این باره با احمد وخشیته مدرس دانشگاه یوراسیا در مسکو گفتگو کردم و ارزیابی او رو از رفتار دیپلماتیک صحیح و یا آنچه که در مسکو گذشته است جویا شدم.
خب طبق پروتکل هایی که در روسیه وجود داره برای استقبال معمولا معاون وزیر و حتی شده مدیر کل وزارت خارجه به فرودگاه میره. خب آقای روحانی هم که در اون سفر رسمی که سال 2017 داشتن معاون وزیر از او استقبال کرد. اما نکته‌ای که وجود داره برمیگرده به تشریفات بستری که خب در خود کاخ کرملین هستش. خب اینو من میخوام وام بگیرم از همون جمله‌ای که آقای ظریف چند سال پیش گفتن، خیلی از مردم هم توی ایران البته منتقد این بودن، اینکه خود جمهوری اسلامی هست که انتخاب میکنه که چه اتفاقی روبروی او قرار بگیره. ببینید وقتی که آقای رئیسی میاد اینجا از چند جانبه گرایی صحبت میکنه، حرفهای پوپولیستی میزنه، اما در این حال شما میبینید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی خودش مطلق گرایانه هست، یعنی تنها نگاهش به شرق معطوف به روسیه و معطوف به چین هستش. و خب از سمت دیگه این پروپاگاندای اونها انقدر قویه، حتی در داخل خیلی ها این رو تلقی میکنن که این دیداری که وجود داره، استقبالی که وجود داره و اون رو خیلی بزرگ میکنن دستگاه های حکومتی و یک سری رسانه های خاص که گویی قرار هستش که این به شکلیه که این مثلا رهبر آینده جمهوری اسلامیه و رئیس جمهور پوتین به طور ویژه قراره از او استقبال بکنه. من فکر میکنم حتما این موضوعات توی نحوه این نشست، نحوه عکس انداختن و همه موضوعات میشه اون رو ما مشاهده بکنیم.
توجیه مقامات وزارت خارجه ایران این بوده که ما تواضع به خرج دادیم. همطور که میدونید ما تصاویری داشتیم از آدامس جویدن آقای پوتین، از فاصله‌ای که بین اینها بود، از اینکه انتقاد شده بود که پوتین زودتر از میهمانش نشسته. از این طرف آقای رئیسی گفته بود که من در خدمت شما هستم، پوتین پاسخ داده که من متشکرم و از این قبیل. به نظر میاد که این دیدار از هر دو طرف ضوابط و عرف دیپلماتیک درش اجرا نشده. فکر میکنید که این نبودن جدیت در مذاکرات رو میرسونه یا اینکه دلیل دیگه ای داره؟
ببینید این مذاکره یک هدف بیشتر نداشت. سفر آقای رئیسی به روسیه یک هدف بیشتر نداشت. اون بحث احیای برجام بود، اون فرمتی که روسیه و آمریکا صحبت کرده بودن به ایران اطلاع برسونه. وقتی جمهوری اسلامی حتی این موضوع اصلی رو داره دروغ میگه، حتی موضوع اصلی رو پنهان میکنه، طرف روسیه این رو خیلی خوب متوجه میشه. وقتی که سخنگوی دولت قبل از اینکه آقای رئیسی بیاد داره یک سری طیف همکاری های دیگه ای رو مطرح میکنه که در درباره اون هدف اصلی سفر صحبت نمیکنه، خب طرف روسیه حتما متوجه هستش که جوری رفتار بکنه که مبادا از این بخواد برداشت دیگری شکل بگیره. و شما ملاحظه میکنید دقیقاً روز چهارشنبه آقای رئیسی میاد به مسکو، چهارشنبه و پنجشنبه در روسیه هست. روز پنجشنبه یعنی زمانی که آقای رئیسی در مسکو، فرستاده ویژه آقای پوتین در ریاض با آقای بن سلمان داره دیدار میکنه درباره موضوعات منطقه‌ای که حتما یکیش خود ایرانه و میخواد این پیام رو بده. این تفاوت سیاست خارجی چند بردار با سیاست خارجی که مبتنی بر ایدئولوژی همینجا مشخص میشه. شما یک پروپاگاندا داری، یک تفسیری میکنی، یک موضوعاتی رو درباره نماز میگی، انگار که شما رهبر مسلمانای جهانی اومدی اینجا به شما خیلی توجه کردن، در حالی که وقتی پادشاه عربستان به روسیه اومد ما ملاحظه کردیم که بله در کاخ کرملین آقای رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن، یعنی جمهوری مسلمان نشین روسیه، و رئیس جمهور جمهوری اینگوشتیا از ایشون استقبال کردن. خب با آقای رئیسی که مدعیه توی دوما میبینیم اون صحبت‌های پوپولیست رو میکنه، اگر ایشون هم خودش رو از فرستاده رهبر مسلمین جهان میدونه، بچه یک کدوم از این رئیس جمهورهای مناطق مسلمان نشین باش دیدار نکردن. میدونید همه مشکلی که وجود داره این هست که اینها در داخل در سیاست اعلانیشون یک موضوعات عجیب و غریبی رو تفسیر میکنن از روابطشون با روسیه، که این روابط استراتژیکه، که این روابط ما خیلی همگرایی داریم و و و و و شما میبینید حتی همینجا این رو امضا هم نمیکنن، همون سند همکاری 20 ساله رو، و آقای رئیسی در جلسه میگه ما این رو به شما دادیم، اگر میشه این رو میشه امضا هم بکنید. میدونید این مشخص نگاه روسیه به ایران مشخصه، او هم ملاحظات روابط با غرب رو داره، هم ملاحظاتش سر بحث اوکراین رو داره، هم ملاحظاتش با عربستان سعودی رو داره، اون داره یک سیاست خارجی چند بردار رفتار میکنه. اما جمهوری اسلامی نه، فقط میخواد بگه که آی ایوه الناس، من خیلی کشور بزرگی هستم، با چین قرارداد بستم، با روسیه قرارداد بستم، به مردمش بگه ما خیلی قوی هستیم. و یک سفری که اصلا یک سفر کاریه با یک موضوع مشخص رو میخواد بیاد این رو چندین برابر نشون بده. و من یک نکته ای رو میخوام به شما بگم، ما رؤسای جمهورمون، آقای هاشمی اومد به روسیه دیدار کرد، آقای خاتمی اومد با آقای پوتین دیدار کرد، آقای احمدی نژاد اومد دیدار کرد، آقای روحانی اومد دیدار کرد، آقای رئیسی هم اومد دیدار کرد. آیا یک بار رئیس جمهور روسیه اومده به تهران برای دیدار دو جانبه در پاسخ به این دیدارها؟ خیر، نیومده. اما رئیس جمهور، اما پادشاه عربستان وقتی برای تولد آقای پوتین اومد اینجا، سال بعد همون موقع پاییز 2019 آقای پوتین رفت به عربستان در پاسخ به پادشاه عربستان. اما آقای پوتین هر بار که اومده ایران به خاطر اجلاس‌های سه جانبه بوده. این تعریف داره در روابط بین الملل، اسم این دیدار چند جانبه هست، اون سفر چند جانبه اومده، همونطوری که آقای روحانی اون تعداد سفری که با آقای پوتین داشت فقط یک بارش سفر دیدار رسمی دو جانبه بود، ما بقیش همه چند جانبه بود در حاشیه اجلاس ها. و این خیلی نکته مهمی، شما بر اساس همین موضوع میتونید کاملا مشخص بشید که روابط روسیه با ایران چطور هست، در این حالی که ایران با پروپاگاندایی که داره این موضوع رو خیلی بزرگ میکنه، همونطوری که با همون پروپاگاندا جوری به مردم خودش داره نشون میده که آی ایوه الناس، ما در مقابل استکبار جهانی، در مقابل امپریالیسم، در مقابل آمریکا ایستادیم، در حالی که ما میبینیم که از سمتی چطور از مواضع پنهانی به دنبال همواره گفتگو بوده.
احمد وخشیته، مدرس دانشگاه یوراسیا در مسکو. در حالی که ایران و عربستان به نظر می رسد که در تلاشند که روابط خود را عادی کنند، و در حالی که مذاکرات احیای برجام هم ادامه دارد، همزمان شاهد تداوم حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به امارات و عربستان هستیم. از سوی دیگه به تازگی نیز بار دیگر یک شناور حامل مواد اولیه ساخت مهمات از سوی ایالات متحده شناسایی و متوقف شد. این موضوع رو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل و جهان عرب، در میون گذاشتم و احتمال بهبود روابط رو با توجه به حملات حوثی‌ها بین ایران و همسایگانش از او پرسیدم.
خب این مذاکراتی که بین عربستان و ایران ظرف یک دو سال پیش می‌رفته کلا در حالی از ابهام بوده، اونم با توجه به اینی که هر دو طرف چقدر حاضرن در مورد این جنگ نیابتی که در مناطق مختلف منطقه با هم پیش می‌برن کوتاه بیان، به خصوص در یمن که خب پاشنه آشیل یا نقطه حساسی برای عربستان. و خب کل ماجرا نشون میده که آنچنان این به اصطلاح جنگ نیابتی قرار نیست که کارش پیدا بکنه. ایران همچنان فکر میکنه که به اصطلاح عرض اندام و قدرت نشون دادن برای پیشبرد مذاکرات در موضع قوی داشتن در مذاکرات چه در وین و چه در منطقه اهرام بهتری است. منتها اون چیزی که حوثی ها رو واداشته که حتی به امارات هم حمله بکنن، میدونیم امارات هم در حال اصلا فرستادن سیگنال های مثبتی بوده برای کاهش تنش با ایران، مذاکره رو خواستن شروع بکنن، برمیگرده به اصطلاح اینه که امارات بعد از مدتی که اصولا خودش از جنگ یمن کنار کشیده شده بود و عمدتاً با نیروهایی در جنوب یمن متحد بود که زیاد در عرصه میدانی با حوثی ها درگیر نبودند، الان با توجه به این وضعیتی که دوباره مشارکت کرد در جنگ در منطقه معرب که خب داشتن که حوثی ها می اومدن که این منطقه بزرگ پر از گاز و نفت رو هم بگیرن و به نوعی عربستان سعودی بیش از پیش دچار شکست بشه، با کمکی که به اصطلاح نیروهای وابسته به یا نزدیک به امارات کردن و به نوعی پیشروی حوثی ها رو در این منطقه متوقف کردن، حوثی ها هم اصلا امیدشون رو بر این که بتونن از یک موضع قوی تری در کل جنگ و مذاکرات برخوردار بشن از دست دادن، هم این منطقه پر از نفت و گاز رو اصلا از دست دادن و تو این چارچوبی که رفتن پای انتقام گیری از امارات، یعنی اینی که به نوعی ضرب شست نشون بدن که شما نمیتونید بیاید و دوباره وارد جنگ بشید و حوثی ها اصلا واکنش نشون ندن. منتها خب اینی که از اون بر امکانات عربستان و امارات هم برای واکنش متقابل کم نیست، ما میدونیم ظرف همین چند روز چطور در صنعا واکنش نشون دادن، کل به اصلا مناطقی رو مورد حمله قرار دادن، اینترنت یمن قطع شده و به خصوص آمریکایی ها که مقداری بعد از روی کار اومدن دولت بایدن به اصطلاح تا حدودی خیشتنداری میکردن و به نوعی از عربستان و امارات حمایت چندانی به عمل نمی‌آوردن، امروز دوباره دولت بایدن از این صحبت میکنه که ممکنه حوثی ها رو مثل دوران آقای ترامپ در فهرست گروه های تروریستی قرار بدن، بیش از پیش شاید تفاهم نشون بدن برای اینکه عربستان و امارات در این حملات هوایی رو دوباره تشدید بکنند. اینها مسائلیه که لزوماً خب ایران شاید تا تهش رو نخونده، اون هم با توجه به اینی که در رسانه‌های مثل فارس مثل تصمیم که نزدیک به سپاهن با شوق و هیجان این اقدامات حوثی ها رو واکنش نشون میدن و اینها نشونه برای نیست که رسلا توی تهران اون هسته اصلی قدرت در حال رسلا سمتگیری به طرف تنش‌زدایی در منطقه است.
خب با توجه به حرکات حوثی ها و نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس از برنامه هسته ایران، همزمان با اینکه مذاکرات هم در وین در جریان هست، فکر میکنید که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از حوثی ها پشتیبانی میکنه، چه عواقبی میتونه داشته باشه این حرکات در معادله پیش رو در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و کلن عادی‌سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران؟
خب جمهوری اسلامی واقعش اینه که در عرصه منطقه در اون کشورهای دیگه که حیطه عملش بوده از جمله در لبنان، در عراق و در سوریه در وضعیت مناسبی نیست. میدونیم که خب در لبنان بیش از پیش وضعیت اقتصادی، موضعی که حزب الله در مورد تشکیل دولت داشته و مسائلی از و نوع رابطه‌ای که لبنان به خاطر وضعیت مالیش باید به کشورهای عربی منطقه پیدا بکنه و حزب الله اینجا و اونجا به اصطلاح عامل مانعی در حساب اومده و در همه این دلایل به نوعی در لبنان اون موضع اعتبار قبلی و قدرت قبلی رو ایران نداره، حتی حزب الله هم. در این حال در سوریه هم می‌بینیم که دائم زیر فشار حملات اسرائیل ایران، موازهش، پایگاهاش، خود اینی که اصولا در دولت سوریه در چارچوب سیاست تعاملات و فعل انفعالات داخلی سوریه رسلا آیندهش چقدر ایران بهش نقش بدن، آیا روس ها حاضر بشن ایران رو زیاد جدی بگیرن، خود دولت اسد چقدر این بها بده به نقش ایران. این هم به نوعی رفته بیش از پیش زیر علامت سوال. در عراق هم که خب ما میدیم نتیجه انتخاباتی که برگزار شد بیش از پیش نیروهای عمدتاً شیعی که بیشتر نزدیک بودن به ایران شکست خوردن. الان در یمن که به اصطلاح فکر میکردن با تکنولوژی که در اختیار حوثی ها قرار میدن، مشاورت ها و مستشاری، اقدامات مستشاری خودشون، میتونن به لحاظ نظامی یک وضعیت محکم و مستحکمی بگیرن و از موضع قدرت صحبت بکنن. اگر اینجا هم ورق برگرده به لحاظ نظامی به خصوص حوثی ها در وضعیت بدی قرار بگیرند، مجبور بشن که اون معاوضه مثلا سرسختانشون که حاضر نیستن پای میز مذاکره بیان و شرایطی رو کنار بذارند، اون موقع خب ایران در اینجا هم بیش از پیش تضعیف میشه و همونطور که اشاره شد صحنه بین المللی هم بیش از پیش به لحاظ روانی، به لحاظ تبلیغی، به لحاظ اون چیزی که فعلا انفعالاتی میتونه در شورای امنیت به ضرر حوثی ها و ایران پیش بره، همه اینها فاکتورهایی هستن که لزوما در روزها و ماهای آینده اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه به سود ایران نخواهد بود.
ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر رو میشنیدید در مورد احتمال بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگانش با توجه به حملات پی در پی دوباره حوثی ها در منطقه. اما میپردازیم به روند دادگاه حمید نوری، هم متهم به دست داشتن در اعدام های سال 67. همونطور که میدونید این دادگاه ها در نروژ جریان داره. امروز فرشته قاضی همکار ما این موضوع رو دنبال کرده. فرشته درود بر تو، امروز چه خبر و در دادگاه چه گذشت؟
از دادگاه در استکهلم سوئد همچنان جریان داره و
بله من مسکی قاطی کردم.
امروز توی دادگاه آقای امیر هوشنگ عتیابی به عنوان شاهد حضور داشت که ایشون در واقع یک تقویمی رو به وسیله سایه زدن توی دادگاه توی زندان درست کرده بوده که به صورت رمزی وقایع روزهایی که اعدام ها جریان داشت و ثبت کرده بوده. داستان هم گفت که این تقویم به اضافه نقشه‌ای که آقای عتیابی از زندان گوهردشت کشیده و همچنین لیستی از زندانیان چپ اعدام شده رو که به دادگاه ارائه داده به عنوان مدارک مورد استناد دادگاه قرار خواهد گرفت. آقای عتیابی گفتش که اسفند 62 به دلیل فعالیت در حزب توده ایران بازداشت شده. گفت اون موقع این حزب غیر قانونی اعلام شده بوده. گفت سال 59 از دانشگاه اخراج شده و سال 62 که بازداشت شده دو سال بعد یعنی سال 64 حکم 10 سال زندان رو به او ابلاغ کردن. در زندان‌های اوین و قزل‌حصار زندانی بوده و 65 هم به زندان گوهردشت منتقل شده.
خب شاهد امروز در دادگاه مشخصا درباره مشاهداتش در زندان‌ها و نقش به ویژه حمید نوری چی گفت؟
آقای عتیابی از ناصریان محمد مقیسه به عنوان همکاری زندان اسم برد و گفتش که داوود لشکری هم مسئول امور اداره در واقع پاسداران و امنیت زندان بوده و اینکه در بندها چه میگذره. گفت این دو نفر بخشی از زندگی هراس و استرس زندانیان بودن، حضورشون در بند و هواخوری به معنی ایجاد دردسر بوده. گفت حمید نوری یا حمید عباسی رو شخصاً ندیده توی زندان ولی از زندانیان دیگه شنیده و این رو میدونه که هر کسی اون زمان در گوهردش کار میکرد باید در کشتارها و باقی قضایا شرکت میکرد. آقای عتیابی از 17 کامیونی دید در واقع حرف زد که گفت دیده جنازه های اعدامیان رو از زندان به بیرون منتقل میکردن. صحنه تکان دهنده ای رو توضیح داد، گفتش که کامیون های یخچالدار رو میدیده ولی یک بار کامیونی رو دیده که یخچالدار نبوده، بار توی این کامیون پر شده بوده و گفت به یک بار متوجه شدن و دیدن که پاسدارها دارن جنازه ها رو دست و پاها رو میکشن روی همدیگه تلمبار میکنن توی این کامیون و اونها رو جابجا میکنن و به بیرون از زندان منتقل میکنن. دادگاه همچنان ادامه داره، الان برای نهار تعطیل ولی بعد از ساعت 1:30 بعد از نهار مجددا شروع خواهد شد.
فرشته یک سوالی که برای من پیش اومد همین الان، این دادگاه چقدر میخواد طول بکشه و تا کنون نقش حمید نوری چگونه در این دادگاه جلوه کرده؟
دادگاه تا اپریل اونطوری که از قبل اعلام شده ادامه خواهد داشت. حمید نوری در ماه فوریه دوباره در دادگاه حضور خواهد داشت، یعنی خودش بازپرسی از او صورت خواهد گرفت. طبق شهادت هایی که تا حالا داده شده از سوی شاهدان عینی و همچنین شاکیان که صحبت کردن، حمید نوری یکی از کسانی بوده که نقش اصلی رو در زندان گوهردشت داشته. بعضی گفتن معاون دادیار بوده، بعضی گفتن دادیار بوده، ولی خب سمت و عنوانش به طور مشخص نیست، با توجه به اینکه زندانیان هم چیزهای متفاوتی در موردش میگن، ولی همه شهادت دادن که در اعدام‌ها نقش بسیار فعالی داشته، برخلاف ادعای خودش که میگه به خاطر تولد فرزندش مرخصی بوده.
سپاسگزارم فرشته قاضی همکار ما، روند دادگاه حمید نوری رو دنبال کرد. به پایان این بخش مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم.